سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدا رو شکر میکنم، الحمدلله توفیق شد خدمت شما عزیزان در جوار بارگاه ملکوتی حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام شرف حضور دارم و امیدوارم انشالله این روزهایی که مجاهدت علمی میکنید و درگیر بصیرت یابی و بصیرت افزایی هستید، خدا به شما توفیق روزافزون عطا بفرماید و انشالله این مجموعه زحمات علمی شما در ادامه حرکت زندگی شخصیتون و حرکت اجتماعیتون به عنوان جوان مؤمن انقلابی نقش مؤثری در پیشبرد اهداف و آرمانهای انقلاب شکوهمند اسلامی داشته باشه. برجت ما 40 سال از عمر انقلاب رو و عمر جمهوری اسلامی رو گذروندیم. امروز دیگه انقلاب به یک در واقع جوان پخته تبدیل شده و لازم به تذکر نیست، ولی یادآوری میکنم که تکرار کردیم در چند ماه گذشته بارها این رو و بازم تکرار میکنیم که در عصر انبیا علیهم السلام چنین فرصتی گیر مردم نیامد که 40 سال حکومتی برای دین و اقامه دین رقم بخوره. استثنایی داره، دوره حضرت سلیمان داریم دیگه، بعدش تکرار نشده. در دوره ائمه اطهار علیهم السلام هم همونطوری که مستحضرید فقط علی علیه السلام امکان حکومت دینی داشتن، اونم 4 سال 3-4 جنگ بهشون تحمیل شد و در نهایت هم در مسجد کوفه به شهادت رسیدن. بقیه ائمه ما امکان حکومت دینی دست نداد در دورشون و امام 12 که به غیبت کبرا رفتن. اولین بار 40 سال دو عبد صالح خدا یعنی حضرت روح الله و حضرت سید علی امکان رو مردم و نظام و خود این دو بزرگوار داشتن که حکومت دینی شکل بدن. نمی از اسلام فعلا به مردم ما رسیده و لذا همین وضعیت استثنایی هم که میبینید این اصلا در تاریخ سابقه نداشته. همه جنودش رو بالاخره ابلیس در داخل و خارج بسیج کرده که همین حرکت هم به قول خودشون در 40مین سالگردش دچار مشکل و اعوجاج بشه و به زعم خودشون در 40مین سالگرد عمر جمهوری اسلامی این رو نذارن عبور کنه. حرفی که جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ زد این بود که جمهوری اسلامی 40مین سالگردش رو نخواهد دید. اما به هر جهت این زحمتی که در نظام کشیده شده و این 40 سالی که خوشبختانه این مجاهدت ها، این رشادت ها، این شهادت ها، این بصیرت ها بستر حرکت بوده تا به امروز، خب امیدمون به خدا اینه که انشالله در دهه 50 که از امسال آغاز میشه ما بالندگی حرکت نظام رو بهتر ببینیم. این تحولاتی هم که رخ میده شما رو نگران نکنه. ارز رفت بالای 10,000 تومان، سکه رفت بالای 4,000,000 تومان، ضد انقلاب سر و صدا کرد، سازمان منافقین خط و نشون کشید، پسر پهلوی بلند شد رفت 300,000,000 دلار از خاندان سعودی گرفت هشدار داد، یه گروهی در داخل آشوب‌های رو شروع کردن، دولت رها کرد کار رو و نیومد پاسخگو باشه. نگاه یک نیروی انقلابی به تحولات اینه که چطور میتونه از تحولات درس بگیره و اون رو تبدیل به فرصت و موقعیت ویژه کنه. آیت شناسی یکی از ارکان هفتگانه ایمانه. وقتی میگه کسی مؤمنه به چی مؤمنه؟ به هفت متعلق دیگه. ایمان به غیب، یؤمنون بالغیب، متعلق اول ایمان. ایمان به الله دومیه، ایمان به ملائکه سومیه، ایمان به انبیا چهارمیه، ایمان به کتابی که نازل شده بر انبیا به ویژه به قرآن پنجمیه، ایمان به آخرت ششمیه، ایمان به نشانی‌های خدا یعنی آیات الهی، آیات نه چیزی که قرآنه، اون آیه‌ها نه، آیات‌ها پدیده‌هایی که در هستی هستن، ایمان به آیات‌ها یعنی نشانی‌ها متعلق هفتمه. به تعبیر مفسرین بزرگ ما اگر که کسی 6 تا از این متعلقات داشته باشه به 7 تا ایمان نداشته باشه قبول نیست. مثلا کسی بگه آقا من ایمان به خدا دارم، ایمان به ملائکه ندارم، ایمان به خدا دارم، ایمان به غیب ندارم، ایمان به الله دارم، ایمان به کتاب ندارم، ایمان به کتاب دارم، ایمان به مثلا آخرت ندارم. نه، هر هفتاش رو باید به طور جامع کسی مؤمن باشه بهش. در آیت شناسی که همه پدیده ها نشانی یک رمز و رازی هستن از اون اراده الهی، یکی از آیت ها صدف دیگه. صدف دو تا کفه داره، ته آب بختی خابیده داره به قول خودمون تنفس میکنه، گوشتش لزجه. به سنگی ریگی وارد کفه صدف که میشه، گوشت اینو آزار میده دیگه. چه میکنه؟ از جوهر درون وجود خودش یه ماده ترشح میکنه به این سنگ، به این ریگ، اونو تبدیل میکنه به مروارید. خب اینایی که صدف میخورن تو جامعه غربی، گوشت صدف به قول خودمون مثلا 1000 تومن، 2000 تومن، 10000 تومن، ولی وقتی داخلش مروارید باشه اون صدف میشه مثلا 1,010,000 تومن. یعنی تهدیدی که آمد داخل اون صدف تا اون صدف رو نابود کنه، قیمت صدف رو برد بالا. اگر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان حمله نمی کرد 1161، حزب الله لبنان به وجود نمی اومد، اما به صدف لبنان تعرض کرد، نتیجه شد حزب الله لبنان. اگر سعودی 10-15 سال پیش اون حمله اول رو به منطقه حوثی ها نمی کرد در یمن، حوثی ها تبدیل نمی شدن به انصار الله که وقتی 4 سال پیش حمله سراسریشون رو انجام دادن، انصار الله 4 سال بدونی که دولتی اونجا وجود داشته باشه در اون کشور رو اداره می کنه دیگه، حداقل نصفش رو که در پوششون هست. اگر سال 93، 4 سال پیش داعش سرازیر نمیشد توی عراق، یا دیر از دیر و زور سوریه بیا توی موسل عراق، از موسل عراق بیا تا پشت بغداد، 8 شعبی به وجود نمیومد توی عراق. آیت الله سیستانی یه فتوایی بده و جوانای عراقی بریزن برای مبارزه با داعش، تبدیل بشن به گروه شاخصی به نام 8 شعبی. پس 8 شعبی عراق، انصار الله یمن، حزب الله لبنان، بسیج و سپاه خودمون در دفاع مقدس، اگر صدام حمله نمی کرد خیلی ما مشکلات عجیبی ممکن بود بعدن داشته باشیم. اما امروز نظام وقتی از مهمترین موجودیش در سرمایه اجتماعی بسیجه، خب این بسیج که سال 58 قبل از جنگ طرحش داده شد در دفاع مقدس شکل گرفت. تمام این موارد رو مثل یک صدف ببینید، همه این مجموعه و کشورها و جوامع رو که نرمتن بودن، تهدیدی بود، سنگی وارد شد، تهدیدی وارد شد، از جوهر فرهنگ آشورایی بهش ترشح شد، تبدیل شد به یک موقعیت ویژه. امروز هم خود ترامپ گفته اینقدر فشارها در داخل ایران رو زیاد میکنیم، ایرانی ها زانو بزنن بیان مذاکره کنیم، بیان بدون شرط پای میز مذاکره هرچی گفتیم رو بپذیرن. قایتش هم که میدونید چیه، بیاد پای میز مذاکره بپذیره که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. ته این فشارها اینه. 12 سال پیش یه نفر فرستادن اینجا به نام لیند بلاد. لیند بلاد یک سوئدیه که عضو پارلمان اروپاست. این اومد اینجا در هتل لاله تهران در 1385 مصاحبه کرد با مطبوعات، گفت شما بیاید اسرائیل رو به رسمیت بشناسید، انرژی اتمی که کار نداره هیچی باتون، قرض بهتون بمب اتمی هم میده. وقتی هم مذاکرات هسته‌ای 3 سال پیش داشت منتج به برجام میشد، وندی شرمن، اون خانومی که تو جزء مذاکره کننده آمریکایی بود، وقتی میخواست بره آمریکا اول میرفت یه سری فلسطین اشغالی گزارش به نتانیاهو میداد بعد میرفت. نتانیاهو یه بار باش دعوا کرد، آقا بس چرا زودتر نمیذاره تو دستور کار که توی این برجام اسرائیل به رسمیت بشناسه؟ وندی شرمن بهش گفت صبر کن پله پله. این که الان ترامپ گفته ما اینقدر فشار میاریم تا ایران بدون قید و شرط بیاد پای میز مذاکره، و رژیم صهیونیستی هم میاد همین کارو دنبال میکنه، رژیم سعودی هم میاد میگه ما این تهدیدها رو میبریم داخل خاک ایران، ولیعهد سعودی 300 میلیون دلار میده به رضا پهلوی که مثلا خرج کنید در مورد این تبلیغاتی که داخل ایران میکنید. اونم چیچی نیوز چیچی نیوز چیچی نیوزا که صبح تا شب افکار عمومی رو سعی میکنن خراب کنن. سازمان منافقین هم که مثل فواحش سیاسی یه روز دست اینه یه روز دست اونه. حالا امروز بردنش تو آمریکا سبک سنگینشون کردن، پومپو وزیر خارجهشون دو هفته پیش جلسه باشون گرفت با هزار نفرشون، حالا برید ایران رو بریزید به هم. و فراموش نکنید همین سازمان منافقین 17 هزار نفر توی مملکت ترور کرد. امام جمعه ها تو نماز جمعه ها شهید می شدن، مثل شهید دسته و شهید اشرفی اصفهانی و شهید مدنی و بزرگان دیگه. انسان های بزرگی از شهید بهشتی گرفته تا شهید صیاد شیرازی رو اینا از ما گرفتن، مردم کف کوچه خیابون. اون روز که جرأتشو داشتن این کاره بودن، دست به اسلحه می بردن. امروز که دیگه همه چسبیدن به کیبورد و کار اقدام ویژه‌شون رو تو فضای سایبر انجام میدن. سلطنت طلبا هم بالاخره تا دیروز میگفتن آقا جان عرب نمیپرستیم، میرفتن توی پاسارگاد دور مقبره به قول خودشون کوروش میچرخیدن و اونجا طواف میکردن و سجده میکردن. حالا میرن از همون عربا پول میگیرن 300 میلیون دلار که بیان. تا نظام دشمنانش این چنینیه، ما هیچ نگرانی از ترامپ، از نتانیاهو، از بن سلمان، از پهلوی، از بیوه رجوی و این موارد نداریم. اینا تمام تلاششون اینه که نظام رو به قول خودشون متلاشی کنن و نظام یاد گرفته مبتنی بر انگاری شیعی که این تهدیدها که میاد بهش ترشح کنه، مروارید بپرورونه. اما تهدیدی که جدیست، تهدید داخلیه، تهدیدی که جدیست انحراف‌های داخلیه، تهدیدی که جدیست مشکلات مدیریتیه، تهدیدی که جدیست تبعیض‌های درونیه. نظام رو قدرترین ابرقدرت امروز جهان یعنی ترامپ و آمریکا نمیتونه تکونش بده. رژیم صهیونیستی خیلی که گردن کلفتی کنه، تا حالا 4 بار باش جنگیدیم، نبرد 33 روزه حزب الله لبنان سال 85، نبرد 22 روزه حماس 1187، نبرد 98 روزه حماس 1190 و نبرد 51 روزه 1193 باز حماس، مجموعا 114 روز زدیم تو سر رژیم صهیونیستی. اونا میگن ما درگیری رو میکشیم تو خاک ایران. خب یمنی که از اونجا بلند میشه موشک میزنه توی ریاض. وقتی بحث تنگه ها مطرح شد دو هفته پیش، در مصب ورودی تنگه باب المندب دوتا ناو سعودی مورد هدف موشک قرار گرفت دیگه. تهدید خارجی مطمئن باشید مؤثر و کارآمد نیست و کارگر نیست. انقدر این بدن جمهوری اسلامی قویه، دوتا آدم دوتا رفیق دارید، یکیشون مثلا نحیف و ضعیف، یکیشون هم قوی و به اصطلاح پرقدرته، دوتاشون میرن توی فضای مثلا هوای سردی یه جایی، یکیشون زود سرما میخوره اون یکی نه. بدن جمهوری اسلامی از این تهدیدهای خارجی آسیبی نمیبینه. بدن جمهوری اسلامی فقط مشکلش مسائل درونی و داخلی. این صدر اسلام، شبیه صدر اسلام، در صدر اسلام هم یه گروهی در داخل نفوذ کردن و ضربه زدن و معاویه کارو دست گرفت، بعد پسرش یزید، امام علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام رو اون پدر و پسر یعنی معاویه و یزید به جنگ‌های مثل صفین کشوندن، مثل جنگ ثابت علیه امام حسن و بعدم جنگ کربلا علیه امام حسین. اینها تمام مشکلات داخلی بود. امروز جمهوری اسلامی مشکلاتش مشکلات داخلی است. پس تهدید رو دوستان تهدید داخلی بدانند و جریان انقلابی باید در صدد خونسا کردن تهدیدهای داخلی باشه. حالا آنچه امروز ما درگیریم عنوانش جنگ اقتصادیه. 1192 حضرت آقا فرمود دشمن جنگ تمام عیار اقتصادی رو از سال 90 علیه نظام شروع کرده. جنگ تمام عیار اقتصادی، کلمه تمام عیار که تو واژه نظامی میشناسید دو تا معنی، یک کلمه جنگ محدود داریم، یک جنگ تمام عیار. توتال وار یا جنگ تمام عیار به جنگ همه جانبه میگن. جنگی مثل حمله صدام به ایران و ماجرای دفاع مقدس اون جنگ محدود بود. وقتی امام مسلمین فرمود دشمن جنگ تمام عیار رو علیه ما شروع کرده، این جنگ تمام عیار برای ما تعریف داره، تکلیف میاره دیگه، امام جامعه فرموده. خب گوش نکردن مسئولین. ایشون آمد سال بعدش فرمود جهاد مقدس اقتصادی، جهاد مقدس اقتصادی. باز دوباره دوستان جدی نگرفتن. سه بار در دیدار با دولت ایشون فرمود مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی آمد دیدن من خیلی سال پیش. در دهه 1170 یه شوک اقتصادی به جنوب شرق آسیا وارد شد. 4 تا کشور جنوب شرق آسیا اقتصادشون نابود شد، مالزی و اندونزی و تایوان. و دولت مالزی سقوط کرد، دولت اندونزی سقوط کرد، یعنی دولت سوهارتو سقوط کرد و یه دولت دیگه اومد سر کار. کره جنوبی انقدر دچار مشکل شد که 100 میلیارد دلار بانک جهانی بهش کمک کرد. زنا و کلا خانواده‌های کره‌ای هر چی طلا تو خونه داشتن بردن سری به بانک مرکزیشون دادن تا جلو سقوط کره جنوبی گرفته شد. نخست وزیر مالزی مهاتیر محمد آمده بود دیدن مقام معظم رهبری. ایشون می‌فرمود که مهاتیر محمد آمد به من گفت فقط اینجوری به شما بگم، یک شب تا صبح ما فقیر شدیم. جورج سوروس بانکدار آمریکایی که درگیر این جنگ ارزی با کشور مالزی بود کاری کرد به اقتصاد ما که تو یک روز یک شب فقیر شدیم، همه چیزمون رفت، یعنی منابع مالیمون از بین رفت. سه بار ایشون فرمود مراقب باشید این حرفی که مهاتیر محمد زد مبادا تو ایران تکرار بشه. به شما 93 اینو از مقام معظم رهبری شنیدید، 97 دیدید که در طول 45 روز مردم داراییشون آمد از 100% شد 40%. یعنی اگر شما قبل از عید 1,000,000 تومان درآمد داشتید، با 1,000,000 تومانتون 1,000 تا دستمال کاغذی میتونستید بخرید، 1,000 تا مثلا از این، هر کدوم از اینا 1,000 تا باشه، 1,000 تا 1,000 تا میشه 1,000,000 تومان دیگه. الان شما با اون 1,000,000 تومان 400 تا میتونید بخرید، یعنی 60% منابع مالیتون نابود شد. چون دلار حدود 4,000 تومان بود، الان رسیده به مثلا حدود 10,000 تومان. 60% ارزش پول تو کیف شما و پول تو جیب شما و درآمد شما نابود شد دیگه. حالا یه همچین اتفاقی تو مالزی تو فاصله کمتری افتاد و شدیدتر. و مهاتیر محمد به حضرت آقا عرض کرده بود که آقا یه شب تا صبح ما نابود شد. ایشون سه بار از 93 تا 95 سه بار تو سه تا دیدار به مسئولین هشدار داد مراقب باشید ها، روندی که در مورد مسئله اقتصادی داره جلو میره ممکنی همچین مسئله توش باشه. جیمز ریکاردز، این اسما رو که عرض میکنم یادداشت کنید تو ذهنتون بمونه، یعنی کسایی که دشمنان این ملت هستن شما دشمنه رو باید بشناسید دیگه. جیمز ریکاردز یکی از استراتژیستای آمریکاییه که در جنگ ارزی از طراحان جنگ ارزی علیه ایرانه، حقوقدان وال استریت. پنتاگون اینا رو صدا کرد آخر دوره جورج بوش در سال 1388 و از اینا خواست جنگ ارزی علیه چین، روسیه و ایران رو طراحی کنن. کتابی نوشت به نام کارنسی وارز، جنگ ارزی. این کتاب تو ایران دوتا ترجمه خورده. در اونجا میگه که چجوری علیه چین، ایران و روسیه جنگ ارزی رو طراحی کردن. جنگ ارزی رو بعد از اینکه بوش رفت و اوباما آمد 1388 اینا برنامه‌ریزی کردن، در 1389 مقدمات آماده کردن، در 1390 جنگ ارزی علیه ما شروع شد. زمستان 1390 ریکاردز بعدم داره یه جایی توی اندیشکده کارنگی توضیح میده که چجوری پول ایران رو زمین زدن. این کلیپش الان تو فضای سایبر هست، ما تو مرکزمون اینو زیرنویس کردیم منتشر کردیم. داره توضیح میده که چجوری در یک روز 40% ارزش ریال ایران رو اینا نابود کردن، که شما یادتونه زمستون سال 90 در دوره دولت آقای احمدی نژاد فکر میکردن که یک کسی به نام جمشید بسم الله توی خیابون منوچهری تهران، اینا که ارز میفروشن صرافی ها، اونو بگیرن با پلیس مشکلات حل میشه. نگو که ماجرا یه چیز دیگه است. غافل گیری بد دردیه، هر آن غافل زیاد غافل خورد تیر. یه جمله حکیمانه داره حضرت آقا میفرماد غافل گیر نشوید که هیچ ملتی در تاریخ به خاطر غفلت ستایش نشده. از اصول نهگانه جنگ یکیش اصل غافل گیریه، باید دشمن رو غافل گیر کنید. خب شما میدونید وقتی اینا با ویروس ساکسنت حمله کردن به تاسیسات اتمی نتنز در سال 89، مسئولین نتنز فکر میکردن که اختلال خرابکاری کسایی از مهندسین انجام دادن. خب این ویروسه می اومد مدیریت سیستم سانتریفیوژا رو دست می گرفت، چون هر کاری میکردی خاموش نمیشد دیگه، این سانتریفیوژا انقدر میچرخیدن تا ذوب میشدن. خب میلیاردها دلار به ما صدمه خورد اون قضیه. 3-4 سال بعد آمریکایی‌ها یه فیلم مستند ساختن به نام زیرو دیز و اونجا گفتن که با ویروس استکسنت چطور تونستن تاسیسات اتمی ما رو منهدم کنن. یعنی غافلگیری بد دردی، یعنی مشکل چیز دیگه بوده، ما حواسمون به یه چیز دیگه باشه. در عرض هم سال 1190 استنباط دوستان ما این بود که یه کسی مثل جمشید بسم الله داره الان مشکل رو حل میکنه. همین موضعی که 2 هفته پیش جانشین فرمانده پلیس کشور مصاحبه کرد، گفت آقا هیچ کجای دنیا مشکل ارز رو با پلیس حل نمی‌کنن که پلیس بریزه تو خیابون مثلا صرافی‌ها رو بگیره، ارز فروش‌ها رو بگیره، مشکل حل کنه. مشکل چیز دیگه است. ما ساده‌ترین راهو پیدا می‌کنیم، میگیم آقا اینا که دارن الان تو خیابون ارز می‌خرن می‌فروشن، اینا رو بگیرید مشکل حل میشه. جیمز ریکاردز اونجا توضیح میده، 5 دقیقه است، یعنی ببینیدش تو فضای سایبر خوبه، داره توضیح میده به یه سری از این کارشناسای آمریکایی که چجوری اینا پول ایران رو دچار مشکل کردن. درد اینه که کتاب ریکاردز تو ایران ترجمه شد، درد اینه که امام مسلمین بارها فریاد زد، درد اینه که خود فیلمی که ریکاردز داره میگه چجوری این مشکل رو ایجاد کردن منتشر شد، اما در بانک مرکزی ما جدی نگرفتن. 2 هفته پیش که این ماجرا دیگه خیلی جدی شد و دیگه همه مسئولین اومدن از کلمه جنگ اقتصادی و جنگ ارزی یاد کردند، یکی از اقتصاددانهای مخلص به اصطلاح منصف اصلاح طلب بلند شد گفت آقا این جنگ ارزی جنگ اقتصادی، یه سری نکات اینجوری گفت. مسئولین اتاق بازرگانی آمدن مصاحبه کردن، گفتن آقای محترم علمی حرف بزن، جنگ اقتصادی جنگ ارزی یعنی چی؟ حرف علمی بزن، جواب علمی بشنو. ببینید طرف اگر بنشین پای کامپیوترش به انگلیسی و فارسی کارنسی وارز و جنگ ارزی یا اکانومیکال وارفر یا جنگ اقتصادی رو جستجو کنه، 1000 جور کتاب و مقاله علمی تو دانشگاه‌های خود غرب فقط دستش رو میگیره که کار اینجاست. اما اسم علمو اسم این حرفا رو میذارن روی موارد، اگه گفتی جنگ و موارد دیگه علمی نیست. فقط یک کروات انداخته گردنش رفته توی حکومت جمهوری اسلامی، توی مثلا اتاق بازرگانی و جای دیگه شده نمیدونم مقام مسئول، بلند میشه به یه اقتصادخانی که آمده تو تلویزیون گفته آقا جنگ اقتصادی و جنگ ارزی، توپیده که این حرفا چیه میزنی؟ چرا علمی حرف نمیزنی؟ نیست شما اروای عمتون علمی مشکلات اقتصاد کشور رو حل کردید؟ ما داریم نتیجه سیاست گذاری علمی شما اقتصادخانهای دانشگاهی رو میبینیم. الان هشتکی که 10 روز رفتم که چرا ساکتی در مورد استادای اقتصاد، یا آقا چرا ساکتی؟ خب یکیتون بیاد بیرون یه طرحی بدید، حرفی بزنید، حرف علمی بزنید. اما مقام مسئول در اتاق بازرگانی و غیر و غیر داخل تجارت کشور علناً موضع میگیره، میگه آقا حرف علمی بزنید، جنگ اقتصادی یعنی چی؟ من اصلا چیزی به نام جنگ اقتصادی و جنگ ارزی رو قبول ندارم. خب شما مسئولین در بعضی از بخش تجاری کشور رسما مصاحبه میکنن، میگن اصلا قبول ندارن جنگ اقتصادی رو، قبول ندارن جنگ ارزی رو، اینا رو علمی نمیدانند. حالا رهبری میاد میفرماد که اتاق جنگ علیه ایران از پنتاگون وزارت جنگ منتقل شده به وزارت خزانه داری، و در وزارت خزانه داری چند نفر از اینایی که علیه ایران جنگ اقتصادی رو طراحی میکنن کتاب نوشتن، کتابشون منتشر شده، یعنی نفیو کتابش منتشر شده، زاراته کتابش منتشر شده، یکیشون اصلا کتاب داره به نام جنگ ریال. علناً مقامات آمریکایی در وزارت خزانه داری کتاباشون در جنگ ارزی و جنگ اقتصادی علیه ایران منتشر کردن، مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی و مقامات تجاری و مقامات مالی مصاحبه میکنن، میگن این حرفا علمی نیست، ما قبول نداریم. خب اینا کمتر از خائنن. یعنی شما میخواد بگید که کسی که یه با کسی میگه آقا من نمیدونم، خوابه، بیدارش میکنید. یه کسی میگه نمیدونم، میگه آقا یه جستجو تو اینترنت کن، حرف ما رو قبول نکن، یه جستجو کن ببین این مطالب هست یا نیست. یه کسی میدونه هست، جستجو هم کرده، رهبر مملکت میگه من قبول ندارم، مسئولین میگن یه قبول ندارم، دشمن خودش داره میگه من دارم جنگ ارضی میکنم، این باز میگه من قبول ندارم. خب این غیر از اینه که این نفوذیه، غیر از اینه که این یک خائنه، انگار جنگ نظامی باشه، بگیم آقا دشمن اومده گرفت، آه رسید اینجا تو پشت شهر، میگه من قبول ندارم، حرف علمی بزنید. بابا دشمن اومده این توپ و خنبارش داره میاد میخوره، داره مردم تلفات میدن، شهید میشن، نگاه کن کمر مردم تو اقتصاد شکست، میگه من قبول ندارم، حرف علمی بزنید. حالا این فرد رو من اینقدر تکرار میکنم بعدن تو رسانه ها تا این فرد ببینم چه حرف علمی داره. بعد این جماعت رو بعد پاسخگو کرد. کسی رفت چهار تا مزخرف تو تئوری غربی خوند اومد این سفره این ملت رو آلوده کرد به مسائل این چنینی، پشت زرورق علم قایم شد. بعد ببینیم این علمش چیه، چون میدونید بزرگ علم اقتصاد جهان کسی به نام جوزف استیگلیتز، ایشون برنده نوبل اقتصاده، مثل بعضی از این اقتصادخوان‌های ما هم سرش تو کتاب نبوده، ضمن اینکه خودش یکی از بزرگان علم اقتصاده، قائم مقام صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده، مسئولیت‌های کلان این چنینی در اقتصاد جهانی داشته. این چند سال پیش کتاب نوشت، چون می‌دونید این موج اقتصادی تو جهان موج فروپاشی و سقوط اقتصاد جهانیه، فقط مال ایران نیست. یکی از خیانت اقتصاددان‌های کشور اینه که آمدن به مردم گفتن مشکل فقط مال اقتصاد ایرانه چون با آمریکا رابطه نداریم. اما خب می‌دونید این موج اقتصادیش از 1900 سال 2008 شروع شده، الان 10 ساله. استیگلیتز کتابی نوشت به نام سقوط آزاد و اونجا نوشت که این بحران اقتصادی در آمریکا و اروپا، این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط کرده، علم اقتصاد سقوط کرده. علم اقتصاد دیگه نمیتونه بگه چه کار کنی، نمیدونه دیگه اقتصاد جهان چه کار باید کرد. الان ترامپ که با علم اقتصاد مشکل اقتصاد و مشکلات بدهکاری 21 تریلیون دلاری آمریکا رو حل نمیکنه، هشدار میده به عربستان، میگه 460 میلیارد دلار میذاری کنار، میام اونجا، میاد این پولو میگیره، میره بعد میگه رفتم دوشیدمشون. الان علم اقتصاد کار نمیکنه، هر کی بازور گردن کلفتی تو دنیا پول این ورو میگیره، پول اون ورو میگیره. با چین یک ماه درگیر جنگ تجاری شده، 24% تعرفه بسته به واردات کالاهای چینی. چین هم متقابلا دست به جنگ تجاری زد. الان بین آمریکا و چین جنگ تجاریه. بین آمریکا و اتحادیه اروپا دوستش جنگ تجاریه. بین آمریکا با ایران جنگ ارضیه. بعد مقام مسئول تو سیستم بازرگانی جمهوری اسلامی بالا میشه میگه حرف علمی بزنید، من چیزا رو نمیفهمم. تو علمو بیشتر میفهمی تو اقتصاد یا پروفسور جوزف استیگلیتز؟ اگه این چیزی که تو میفهمی و میدونی خب تو ایران پیادهش کن، مردم مشکلشون حل بشه، بعد برو به همون استیگلیتز هم بگو آقای استیگلیتز تو بلد نیستی، بیا ما تو آمریکا هم پیاده کنیم، مشکل آمریکا هم حل کنیم. اما درد جامعه ما از وجود مدیرانی است غرب زده که باور ندارن مواردشون غلطه. امام یه موقعی میفرمود از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، اما بعیده به این زودی از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. این یه نمونه‌ش. خب پس جنگ اقتصادی علیه ما شروع شد. جنگ اقتصادی چند تا وجه داره، یه وجهش جنگ ارضیه، یه وجهش جنگ تجاریه، یه وجهش جنگ منابع، انواع مختلف داره. مثلا نظامی ها که جنگ زمینی دریایی هوایی دارن، بعد بخش مختلف داره. جنگ اقتصادی هم ابعادی داره. این حرکت در جمهوری علیه جمهوری اسلامی که شروع شد و الان جهان درگیر یک جنگ جهانی اقتصادیه، یعنی روسیه درگیر، چین درگیر، ژاپن درگیر، هند درگیر، برزیل درگیر، آمریکا درگیر، اروپا درگیر، جهان عملاً در تب یک جنگ جهانی اقتصادی داره میسوزه. حالا مدلی که با ما درگیرن جنگ ارضیه، یعنی جنگ پول. این از چه قاعده ای تبعیت میکنه؟ این قاعده رو همیشه یادتون باشه، مربوط به کسی است به نام لنین، رهبر انقلاب شوروی، دقیقاً 100 سال پیش همین موقع. لنین میگه که خواستید یه جامعه رو نابود کنید، خواستید کشور رو بزنید زمین، پولش رو نابود کنید. پولش رو بزنید زمین نابود میشه. لنین رهبر انقلاب شوروی، انقلاب کمونیستی، میگه خواستید یه کشور رو نابود کنی، یه جامعه رو بزنی زمین، پولش رو نابود کن. آمریکایی‌ها این جمله رو خیلی جدی گرفتن. یکی از مکاتب اقتصادی آمریکایی مال فریدمنه، در کتاب سرمایه‌داری و آزادی میلتون فریدمن این جمله از قول لنین نوشته شده. بحثشون اینه که آمریکا با دشمنانش باید اینجوری برخورد کنه، وقتی خواست دشمنش رو بزنه زمین، پول دشمنش رو باید بزنه زمین. پس فکت و گزاره استراتژیک اولی که الان آموختیم اینه که سیاست آمریکایی‌ها اینه وقتی میخوان دشمنشون رو بزنن زمین نابودش کنن، پولش رو نابود میکنن، سرزمینتون رو نمیگیره، خرمشهر و آبادان رو نمیگیره که شما برید عملیات کنی آزادش کنی، پول شما رو میزنه نابود میکنه. خب این به اصطلاح مؤلفه استراتژیک اول. مؤلفه استراتژیک دوم که همیشه یادتون باشه جمله 1973 هنری کیسینجر استراتژیست اصلی آمریکاییاست، یهودی صهیونیست شاخصی به نام کیسینجر. 1973، 7 سال قبل از انقلاب ما، 6-7 سال قبل از انقلاب ما یه جمله داره، میگه هر کس قضا رو کنترل کنه مردم دنیا رو کنترل میکنه، هر کس انرژی و نفت رو کنترل کنه کشورها و قاره‌ها رو کنترل میکنه، اما هر کس پول رو کنترل کنه کل دنیا رو کنترل میکنه. سه چیز داره کنترل میشه: غذا، نفت و انرژی و پول. غذا که میدونید امروز دیگه فرمتش بعد 50 سال بعد از این حرف رسیده به غذای تراریخته، همین موضوعی که الان تو رسانه هست، مباحث غذای تراریخته مبتنی بر همین استراتژی توسط کیسینجر دنبال شد. موضوع کنترل نفت و کنترل انرژی توسط خود این کیسینجر، اون موقع وزیر خارجه آمریکا بود، در قالب یه استراتژی طراحی شد به نام استراتژی ایگنوتوس، و از اون موقع تا الان اینا مثل بختک افتادن رو نفت منطقه، حالا ایران که بعد انقلاب شد دستشون در اومد، و کنترل قیمت نفت رو تو اوپک اینا همیشه دستکاری کردن، مثل هم که الان دیدید وضع نفت رو بالا پایین میکنن و میدونن نفت تا موقعی که تو کشورهای صادر کننده نفت تحت کنترل ایناست، چین مجبور از اینا تبعیت کنه، ژاپن مجبور تبعیت کنه، کره مجبور تبعیت کنه، هند مجبور تبعیت کنه، اروپا مجبور تبعیت کنه، چون آمریکا تو این کشورها نفوذ داره، وقتی میخواد نفت صادر بشه اونا تحت تاثیر قرار میگیرن، زمین که خود آمریکا که از به اصطلاح تولید کنندگان بزرگ نفت. اما پول، جملهش این بود که هر کس پول رو کنترل کنه جهان رو کنترل میکنه. یک جریان انقلابی، یک کشور انقلابی، یک نیروی انقلابی، یک جوان مؤمن انقلابی بلافاصله با خودش فکر میکنه چه کار کنی که این سطح کنترل از دست آمریکا در بیاد. یه جامعه انقلابی به نام جامعه ایران میگه چیکار کنیم غذا از دست آمریکا در بیاد، انرژی کنترلش از دست آمریکا در بیاد و پول کنترلش از دست آمریکا در بیاد. این مؤلفه استراتژیک دوم. اولیش مال لنین بود، خواستی کشوری رو زمین بزنی، جامعه رو نابود کنی، پولش رو نابود کن. جمله دوم مربوط به کیسینجر بود، کسی که پول رو کنترل کنه جهان رو کنترل میکنه. پولش چجوری کنترل میکنن؟ قبلش من استراتژی جمهوری اسلامی رو اعلام کنم در مقابل این استراتژی. 28 شهریور 1395 دیدار فرماندهان سپاه با مقام معظم رهبری، هفته دفاع مقدس 22 ماه پیش، 28 شهریور 1395 فرمود کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید، جادوی پولی و مالی دشمن، و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی این ملت بشکنید، بقیه جهان رو هم نجات خواهید داد و برای همه الگو خواهید شد. دو تا مؤلفه داره این استراتژی دیگه. الان استراتژی رسمی جمهوری اسلامی چیه؟ کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنیم، آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی این ملت بشکنیم. این دو دسته استراتژی است. الان ما داریم بازی استراتژی ها رو مشخص میکنیم. آمریکایی‌ها مبتنی بر نظر لنین میگن میخوام ایران رو نابود کنیم. چیکار باید بکنیم؟ پول ایران رو باید نابود کنیم. فراتر از ایران کیسینجر گفته میخوای دنیا رو کنترل کنی؟ پول دنیا رو کنترل کن. مقام معظم رهبری میخواد مقاومت در مقابل نظام استکباری رو رهبری و فرماندهی کنه، نه فقط ایران، بقیه جهان رو نجات بده در مقابل سیطره و هژمونی اینا. چه کار باید بکنه؟ باید دلار رو بزنه دیگه. آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنید، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. اون اتاق جنگ دشمنه، اینم اتاق مقاومت انقلاب اسلامی است در مقابل اون. چجوری باید این کار رو انجام بدیم. اگر ما قبل از انقلاب بودیم، مثلا شما جوانای مؤمن انقلابی جمع می‌شدید، مشق انقلاب می‌کردید با اعلامیه‌های امام راحل و اینا که مثلا تو تبعید بودیشون، اعلامیه‌ها میومد خب حالا امام اینجوری فرموده، ما باید اینجوری کار انقلابی کنیم، حرکت زیرزمینی، و بعد ساواک ما رو بگیره و بریم زندانی سیاسی بشیم. خب انقلاب شد، دفاع مقدس. حالا شما جوانای مؤمن انقلابی، حالا اومدید تو دوره انقلاب نبودی، نوجوانید اومدید انقلاب شده، الان می‌خواد انقلابو کمک کنید، چیکار می‌کنید؟ آها الان میریم دفاع مقدس، میریم میشیم بسیجی، میریم از انقلاب دفاع میکنیم. اینقدر میمونیم دفاع میکنیم تا به یک نقطه اوج میرسیم. کار اون سیاسی‌ها قبل از انقلاب این بود که به انقلاب نتیجه رسید، شد انقلاب اسلامی. کار این دفاعی‌ها این بود که از انقلاب و اسلام دفاع کردن، امروز تو جهان میدرخشند. یعنی کسی مثل قاسم سلیمانی که نمیخواست نظامی باشه، یه کارمندی بود، یه کارمند و کارگر جزئی بود توی کرمان. انقلاب شد، دشمن حمله کرد، این بلند شد اومد از اعتقاداتش دفاع کنه، اومد دفاع کنه، 38 سال پوتین تو پاش. امروز دیگه در اشل جهانی شناخته میشه دیگه، امروز در تراز جهانی ژنرال های ارشد آمریکایی، ژنرال های ارشد اروپایی، ژنرال های ارشد رژیم صهیونیستی، ترکیه، سعودی، همه اینا یه طرف، ژنرال های ما در ارتش و سپاه یه طرف دیگه. خب امروز جنرال های ما در جهان میدرخشن دیگه. ببینید در سوریه بابا داعش که روبرو نبودی، ترکیه همه جنرالاش تو طراحی قضیه درگیر بودن دیگه، ترکیه عضو ناتوه، 25-6 کشور ناتو همه فرمانده‌هاشون تو این قضیه درگیر بودن، خود آمریکا فرماندهانشون تو منطقه درگیر بودن، فرماندهان رژیم صهیونیستی بودن، فرماندهان عربستان بودن. مارمزون همین دو ماه پیش بندر الخدیده در یمن که 15 کشور حمله کردن اونجا رو بگیرن نتونستن، آمریکا نیرو پیاده کرد نتونست، فرانسه نیرو پیاده کرد نتونست، انگلیس نیرو پیاده کرد نتونست، سعودی بود، امارات بود، سودان بود، اردن بود، رژیم صهیونیستی بود، همه بودن، مراکش، مغرب بود. از 15 تا کشور وسط درگیری مالزی گفت ما نیستیم ببخشید، رفت. 14 تا کشور بود، 14 کشور تو گرمای 50 درجه، کسایی که پا برهنند روزه بودن، زبان روزه با شکم خالی، 14 کشور قدر قدرت با بالاترین ثروت و بالاترین تجهیزات و بالاترین دانش جنرالی رو پشت بندر الهدیده نگه داشتن، نتونستن بندر الهدیده رو بگیرن. البته کار خداست، تو قرآن میفرماد به پیامبر اسلام که خب حضرت تیرکمون رو کشید، تیرو زد، خدا میفرماد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تیرو خودم زدم به هدف، خدا زد به هدف، خدا نذاشت اینا به نتیجه برسن. این دانش جنرالی که امروز نرم افزاری است که ایران در اختیار اینا قرار داده، ما تسلیحات که به اینا نمیدیم، فلسطینی از ما دانش فرماندهی میگیره، تیراندازی که بهش یاد نمیدیم، لبنانی دانش فرماندهی یاد میگیره، سوریه دانش فرماندهی یاد میگیره، عراقی دانش فرماندهی یاد میگیره. علوم نظامی جزو علوم انسانیه دیگه، ما اینقدر در علوم انسانی دفاعی جلو رفتیم در دنیا چون شما یه ذهنیت از دفاعیگری دارید، از تاپ به اصطلاح توپ و تانک و موشک و ناو و بله اون تکنولوژیه، اون مربوط دانشگاه صنعتیه. اصل دانش نظامی علم مدیریت نظامیه، اون علم مدیریت نظامی علم فرماندهیه. خب امروز در حوزه فرماندهی شما میدونید که زله شده دشمن از دست فرماندهان نظامی ما. شوروی در 45 سال ابرقدرتیش یه بار نتونست یه آمریکایی رو بگیره زانو بزنه جلوشون گریه کنه. ولی شما میدونید توی 12 سال گذشته ما 4 بار آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها رو به خلیج فارس گرفتیم. در میدون نبرد لبنان، میدون نبرد فلسطین، میدون نبرد عراق و میدون نبرد سوریه، این میگن جنگ نیابتی، پراکسی وار، پراکسی وار یا جنگ نیابتی، در یک جنگ نیابتی ما عمده اینا رو شکست دادیم تو این 4-15 سال گذشته. الان که درگیری تو یمنه، ما که اونجا نیستیم، فکری که بهشون دادیم داره می جنگه. اینا از این میترسن، میگن این فکره رو ندید، اون تفکر استراتژیکه رو ندید. پس یه گروهی مثل شما جوونا می نشستن مشق سیاسی میکردن، شد انقلاب اسلامی، نسل دوم اومد، دشمن حمله کرد، انقلاب از بین ببره، رفتن تو صحنه دفاع، نگفتن بریم کار نسل قبلو بکنیم، کار سیاسی کنیم، گفتن انقلاب حالا به وجود اومده، باید بریم دفاعی ازش دفاع کنیم. ایستادن شد تو این مشهد شد شهید کاوه. وقتی شهید شد 24-5 سالش بود سن شما. شد حسین خرازی تو اصفهان، شد قاسم سلیمانی تو کرمان، شد مهدی باکری و حمید باکری توی تبریز و ارومیه، شد همدانی، حسین همدانی توی همدان، شد علی هاشمی و بقایی و جهان آرا و بچه های دیگه تو خوزستان، همین اسمایی که میشناسید. یک جریانی از جوانای انقلابی آمدن تو صحنه انقلاب رو به اینجا رسودن. حالا بعضیشون بعدن اومدن توی سطوح دیگه، مثلا حسن باقری اومد بنیان ساختار نظام تعریزی رو گذاشت و به قول حضرت آقا تبدیل شد به استراتژیست جنگ. ایشون فرمود این معجزه انقلاب بود. بعد پرسششون این بود آیا این معجزه نیست جوانی که دانشگاه جنگ نرفته میاد میشه استراتژیست جنگ؟ سن شما بود دیگه وقتی که جبهه اومد 22-23 سالش بود. وقتی شهید شد 20 مثلا 5-6 سالش بود، سال 62. فرمود این معجزه انقلاب بود. دیدید دیگه شب آزادی خرمشهر که میشه تصویر نشون میدن از اون موقع که این وایستاده رو پرده داره رو پرده توضیح میده و فرماندهان ارتش و سپاه دارن گوش میکنن که چجوری فردا عملیات کنن. حسن تهرانی مقدم 62 رفتن همین سوریه، یه بازدید از موشکای سوریه و اینها، توپخانه سپاه بودن، جوون بود. پدر این بشار اسد، حافظ اسد، یه شرط ایجاد کرد دور از چشم روس‌ها این بچه های سپاه برن موشکا رو ببینن. این برگشت آمد نشستن که ما موشک میخواییم. شروع کردند. ما امروز 69 موشک بالستیک و کروز داریم. میدونید ما قبل انقلاب تانک داشتیم، بهترینش هم داشتیم، چیفتن. ما هواپیمای جنگی داشتیم، بهترینش F-14 فقط ما داشتیم و آمریکا. دیگه بعدن آمریکا تامکت F-14 رو به هیچ کس نداد. ناو داشتیم بهترین، هاورکرافت داشتیم، فقط ما و آمریکا، بعد انگلیس داشت، کس دیگه نداده بود، هم SRL-6 هم BH-7. ما بهترین هلیکوپترها رو داشتیم، از کوبرا گرفته تا هلیکوپترهای سیکورسکی توی دریا. اما ما موشک بالستیک نداشتیم. امروز چه چیزی رو به ما میگن برید بذارید تو برجام دو روی میز؟ موشکاتونو. حسن تهرانی مقدم چه کرد؟ یه جوانی بود اومد گفت آقا جان ما باید اینو تو زمین فنی به اینجا برسونیم. پس نسل دوم هم اومدن یه چیزی رو از زمین برداشتن که کسی فکرش هم نمیکرد. رسیدیم به دوره نسل سوم. مرحله سوم که شروع شد، دشمن تهاجم فرهنگی کرد، زد و خورد فکری فرهنگی شروع شد. در هنر ما آوینی رو داشتیم، مظلوم. در زمینه مسائل نظری کف دانشگاه محلی برای اینکه شما برید درگیر مباحثه بشید نبود. امروز 4,300,000 دانشجو داریم، 2500 واحد دانشگاهی داریم. پرشورترین برنامه های علمی و نظری کف دانشگاه هاتون میدونید وقتی که جریان انقلابی میاد پای کار. اینجوری فکر نکنید مثلا یه موقع رحیم‌پور میومد، عباسی میومد، مثلا فقط جو دانشگاه اینجوری بود. 25 سال پیش تو این دانشگاه کسی نمیتونست حرف بزنه. همه چی آقا همگیران طرف میگه آقا همه چیز علمی است. وقتی دوستانی وارد صحنه شدن، بزرگانی مثل علامه مصفایی یزدی وارد صحنه شد، جریان فکری معانده با نظام اصلا جای نفس کشیدن برای کسی نمیذاشت. جریان هنری و سینمایی معانده با نظام جای برای نفس کشید. شما جشنواره فیلم فجر پارسال رو دیدید دیگه، شاخص‌ترین فیلماش مثل به وقت شام و موارد دیگه همش فیلمای بچهای انقلابی بوده دیگه. امروز حالا یه سری مثلا کار طنز میسازن، هجو و مثلا اون تو هم عالم خودشونه. سینما بدنی سینما اصلش اینا هن. اما جریان انقلابی وقتی میاد یه موج رو شروع میکنه، 4 تا فیلم انقلابی میسازه، خب دیدید دیگه تاثیرش رو. در ادبیات، در رسانه، در هنر، در تعلیم و تربیت، در علم وقتی تهاجم فرهنگی جدی شد، نسلی از جریان انقلاب اومد روبروی مسئله ایستاد، موضع گیری کرد و الحمدلله امروز می درخشه. پس جریان سیاسی قبل از انقلاب، جریان دفاعی بعد از انقلاب، در دفاع مقدس بعد از دفاع مقدس، جریان فکری فرهنگی، هر ستاش امروز ادامه داره، هم فاز سیاسی، هم فاز دفاعی، هم فاز فکری فرهنگی. اما فازی که از امروز دیگه جدیست به مدت 10 سال تا انتهای دهه پنجم، فازی است که مربوط به نسل شماست. نسل شما فاز سیاسی نداره مثل قبل از انقلاب. نسل شما فاز دفاعی صرف هم نداره مثل دوره دفاع مقدس. نسل شما فاز فکری فرهنگی و نمیدونم زر و خوردهای فلسفی و معارفی و مناظره ها و فیلمسازی و مجله و روزنامه و بازی کامپیوتری و نمیدونم وبسایت و شبکه اجتماعی اینا رو نداره. شما نسلتون وظیفه‌ش اینه که این مملکت رو تو اقتصاد و معیشت در این جنگ جلو ببرید. اونا میگن باید پول ایران رو بزنیم زمین تا ایران نابود بشه. تو سطح جهان پول رو کنترل میکنیم، دنیا رو داریم کنترل میکنیم. امام مسلمین میفرماد کشور رو اولا از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنی، ثانیاً آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بزنید. وقتی شما بزنید چی میشه؟ شما باید یه پول سرور داشته باشی دیگه. پول زمان ظهور چیه؟ همین ریال یتیم تو سریخوره در به داغون. استاد شیخ عمران حسین، عالم بزرگ اهل سنت که در آمریکا زندگی میکرد و 4 کتاب به زبان انگلیسی نوشت در مورد تاریخ ربا در یهود، 2950 سال پیش عصر حضرت سلیمان چطور در یهود ربا به وجود اومد. آمریکایی‌ها صهیونیست دیدن اوه 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 اوه، این کل بنیان نظریشون ریخ رو دایره. پیرمرد رو دیپورت کردن، اخراجش کردن تو جامعه آزادی بیان. این رفت الان تو مالزی زندگی میکنه. آمد ایران 2 سال پیش. آمد ایران، یک نامه‌ای به حضرت آقا نوشته. تو برنامه تلویزیونی تو برنامه آیه طالبزاده داشت، احتمالاً دیدید. نامه‌ای به حضرت آقا زده تو فضای سایبر هست. خبرگزاری تسنیم و مشرق و فارس و اینا منتشر کردن. نامش به آقا این بود که جهان رو از دست امپریالیزم دلار نجات بدید. فقط شما ایرانیا و شخص جناب عالی میتونی. جهان رو از دست دیکتاتوری دلار نجات بدید. حتما این مقاله رو ببینید. الان تفکر استراتژیک انقلاب اسلامی چیه؟ اونا میخوان چون زورشون در فرهنگ به جمهوری اسلامی نرسید. آقا این تهاجم فرهنگی چه قتل عامی کرده. موقع اعتکاف که میشه 700 هزار تا جوان میرن مسجد اعتکاف. ماه رمضان که میشه 80% جرم تو ایران میاد پایین. یعنی مردم بالاخره ماه رمضان دست شکسته روز. 2 میلیون نفر بلند میشه میره راهپیمای 40، جزء این 20 میلیونی 20 میلیونی که از جای دیگه جمع میشن. هر کاری کردن باز این ملت وقتی محسن حجاجی پیکرش میاد تو مشهد و اصفهان و تهران چه خبر میشه؟ بله قتل عام فرهنگی کرده، مثل دفاع مقدس که خیلی شهید دادی، اما اثراتش در تهاجم فرهنگی نتونست. پس نه در قدرت نرم در جنگ فرهنگی و نه در قدرت سخت جنگ نظامی، در هر دو جا نتونست. اومده قدرت نیمه سخت. قدرت نیمه سخت چیه؟ قدرت اقتصادی. هارد وارفر یعنی جنگ سخت، قدرت نظامیه. سافت وارفر یعنی جنگ نرم، قدرت فرهنگیه. سمای هارد وارفر یعنی جنگ نیمه سخت، قدرت اقتصادیه. دشمن دو سر طیف و زده، زورش نرسیده، الان اومده لایه وسط رو شروع کرده. مردم رو باید تو معیشتشون زمین بزنه که کی گفته شما حکومت دینی تشکیل بدید. خب اینجا ما یک نیروی مدافعی نیاز داریم که جنگ نیمه سخت رو یاد بگیره. 1365 1367 زمانی که جنگ تمام شد. موقعی که جنگ تمام شد ما به اصطلاح فشنگ کلاشنیکوف نمیتونستیم تولید کنیم. فشنگ کلاشنیکوف 1397 30 سال بعدش ما 60 تایپ موشک بالستیک و کروز داریم. امروز شما 20 سالتونه 22 سالتونه. امروز ریال ما ذلیله مثل اون فشنگه. اما 30 سال بعد وقتی برمیگردید اینجا میاد میشینید با نسل بعد صحبت میکنید تو زمین سازی ظهور، ریال ایران باید مبنای پول مستضعفین عالم باشه، نه اینکه از ریال نجات پیدا کنیم بریم آویزون بشیم به یورو، از یورو اروپا یا بریم آویزون بشیم به یوان چینیا، به ین ژاپنیا، به روپیه هندیا، به روبل روسا. ارز استراتژیک جهان اسلام چه ارزی است؟ اون ریاله چیست؟ امروز اگر فلسطینی میاد بیرون راکت فجر 333 میلیمتری رو شلیک میکنه 70 کیلومتر برتر میزنه تو تل آویو، این راکت رو ما ساختیم دیگه، همه دنیا هم میدونه. یعنی یه چیزی ساختیم که فلسطینی که یه موقعی سنگ پرت میکرد، حالا سلاح مقاومت راکت فجر 333 میلیمتری. یه روزی مستضعفین عالم خواستن جلو هژمونی دلار مقاومت کنند، پول پرقدرت ایران رو داشته باشن. این شدنیست. آقا مگه میشه انقلاب کرد علیه شاه که تا بن دندان مسلح آمریکا اونو ژاندارم گرفته؟ خب دیدید که شد. آقا مگه میشه از پس صدام که 70 80 کشور ازش دفاع میکردن بر اومد؟ دیدید که شد. آقا مگه در مقابل این تهاجم گسترده فرهنگی و فکری میشه مقاومت کرد؟ دیدید که شد. انقلاب رسید به 40 سال. آقا مگه ممکنه ما دلار رو بزنیم یه پولی به جاش به وجود بیاریم که پول ارز جهانی باشه؟ اگه توکل به خدا داشته باشیم حتما خواهد شد. جمله آقا چیه توی استراتژی که مشخص کرده؟ ایشون فرموده کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید، آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بزنید، بقیه دنیا رو هم نجات دادید، برای همه دنیا الگو خواهید شد. این هدف استراتژیک نظام، استراتژی نظام الان اینه. دشمن این حرف آقا رو شنیده. برزیلی آمدن اینجا، لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل آمد اینجا رفت خدمت آقا، گفت آقا نمیشه با شما ایرانیا کار کنید، شما تحریم. آقا گفت بابا برید دلار بذارید کنار. این میشه این کارو کرد؟ آقای پوتین اومد اینجا رفت دیدار آقا معظم رهبری، گفت آقا نمیشه با شما کار کرد، آقا فرمود برید دلار بذارید کنار. رئیس جمهور چین اومد اینجا رفت دیدار ایشون، گفت آقا نمیشه با شما کار کرد، مشکل دارین. آقا گفتش برید دلار بذارید کنار. هند، سران هند آمدن اینجا، آقا فرمود برید دلار بذارید کنار. رفتن جمع شدن یک تشکیلات ایجاد کردن به نام بریکس، برزیل، هند، روسیه، آفریقای جنوبی و چین، 46% اقتصاد جهان. یه چیزی درست کردن مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. آمریکا دید اوه 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 ایران داره یه خط توطئه‌ای رو شروع میکنه علیه غرب، لذا فشارشون رو به ایران بیشتر کردن. این جنگه توش یه دونه گوله شلیک نمیشه، در این جنگ اراده ها معیشت ها نابود میشه. چجوری شده جادوی پولی و مالی دشمن؟ این جادوی پولی و مالی دشمن که ایشون میگه چیه؟ در جنگ جهانی دوم، چون قاره اصلی غرب یعنی اروپا توسط هیتلر اشغال شده بود، طلاها رو هر کشوری اشغال میشد طلاهاشو میزدن بار قطار و کشتی و هواپیما میآوردن از قاره اروپا بیرون، مال آفریقا رو هم آوردن بیرون، مال آسیا رو هم دزدیدن، همه رو بردن آمریکا. بخش عمده‌ای از طلای جهان جمع کردن توی آمریکا. جنگ جهانی دوم یه پادگانی آمریکا داره به اسم فورت ناکس، یک ساختمون مثلا عظیمی بالا نسبت این مجموعه، مثلا این اینجا ایجاد کردن زیر زمین و بتونی و فولادی و طلاهای دنیا رو داخل این جمع کردن. دو سه تا لشکر نیروی زمینی آمریکا رو هم گذاشتن مراقب که هیچکی نتونه به اونجا نزدیک بشه طلاها رو ببره. طلاهای دنیا رو جمع کردن توی فورت ناکس. بعد گفتن خب تو بعد سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم به وجود اومد، اومدن گفتن حالا که سازمان ملل به وجود اومده، ببینید طلای دنیا که اینجاست، بر وزن این طلای دنیا اسکناس چاپ میکنیم. این اسکناسی که چاپ میکنیم، این دلار، چون پشتش این ذخیره طلای دنیاست، این بشه پول واحد جهانی. شد پیمان برتون وودز. در پیمان برتون وودز و موارد مشابه آمدن گفتن آقا یه ارز جهانی باشه، همه پولها با این سنجیده بشه. مثل اینکه میگیم آقا واحد سنجش فرانسوی متر، این متر رو مثلا سانتیگراد و سانتی متر رو مثلا میلی متر رو، دما رو با سانتیگراد میسنجیم، وزن رو با کیلوگرم میسنجیم، اندازه رو با میلی متر میسنجیم و متر. یک سنجه‌ای باشه به نام سنجه پولی جهان، دلار. طلای جهان پشت این. این جلو رفت. وقتی که جلو رفت در 1967-68 دوگل رئیس جمهور فرانسه دید آمریکا تو جنگ ویتنام داره دور اون طلاها رو میبره خرج میکنه، کلک داره میزنه، چون هرچی طلاها رو ذوب میکرد میریخت تو بازار، اون پوله بی پشتوانه میشد دیگه. مثل همین دو ماه پیش تو ایران، دو ماه پیش تو ایران 57 تن طلا رو کردن سکه، ریختن تو بازار. رئیس پلیس تهران اومد گفتش که یکی 2 تنش رو یه دفعه خریده. نگفت چند تا سکه، 2 تن. 57 تن. ببین ذخایر طلا رو با بدبختی از خارج می‌خری، میاری می‌ریزی تو خزانه کشور، بعد تبدیلش می‌کنی به سکه، می‌ریزی تو بازار. سرویس اطلاعاتی دشمن کارش اینه که این سکه رو از بازار جمع کنه، کشور خارج کنه. ری تکیه، کلمه رو که میگم اسم فردی یادداشت کنید، ری تکیه. ری تکیه مثل کلمه شهر ری، تکیه اونجوری نوشته میشه. ری تکیه پارسال همین موقع ابتدای مرداد اعلام کرد خزانه ایران باید خالی بشه از 2 چیز، یکی از طلا، یکی از ذخایر ارزی. یعنی شما دلار نگه داشتی، یورو نگه داشتی، اینا باید فروش بره. وقتی خزانش خالی شد ایرانو میشه زمین زد، 1 سال پیش. به 1 سال نرسیده در بهار امسال 10-12 میلیارد دلار رو 4200 تومان دادن به یک سری از لوبگولیا. این لوبگولیای کذا برفتن یک کالای دیگه خریدن، آوردن 7000 تومان به مردم فروختن. حالا هی قوه قضاییه میگه آقا دولت بده لیست اینایی رو که گرفتن، یه درصد محدودیشون رو دادن، بقیه هم نمیدن چون آبرو خیلی ها میره دیگه، که دلار رو بگیری، یورو رو بگیری 4200 تومان بری چیز دیگه بخری، بری 7000 تومان بفروشی. ذخایر ارزی کشور رو، یعنی از ارز دلار و یورو یه مقدارش خالی کردی، از طلا هم 57 تن طلا رو دادی رفت. هیچ. فرانسوی ها فهمیدن آمریکا داره کلک میزنه، داره طلاها رو، به خاطر اینکه جنگ ویتنام درگیر شده پول کم آورده، داره طلا رو مر میفروشه. گفت آقا جان نمیخوام، این کاغذاتون، این دلار رو بگیر، طلاهامون رو بده. اومد نشست تو تلویزیون اینو گفت، همه دنیا گفتن نکنه خبری فرانسه خبر داره ما نمیدونیم. همه رفتن گفتن آقا طلاهامون رو بده، چون معلوم بود این قسمتش طلاهای فرانسه است، این قسمتش طلاهای آلمان، این قسمتش طلاهای کجاست. آقا اینا مجبور شدن طلاهای فرانسه رو بدن اواخر دهه 1960. 1968 1968 که این بازی شروع شد، 1971 یکی از این رئیس جمهورهای آمریکا یعنی نیکسون دید خیلی اوضاع خراب شده، همه اومدن دلارشون طلاشون رو گرفتن دیگه. 1971 همون سخنرانی معروفی که زیاد میگن تو اقتصاد، میگن آقا این اومد نشست و ارتباط دلار و طلا رو قطع کرد. اومد نشست تو تلویزیون آمریکا گفت مردم آمریکا و جهان، این دلار آمریکا الان مبنای پول جهانه، تا الان به خاطر این بود که پشتش طلا بود. یعنی اگه 1 دلار دست مردم بود 1 دلار طلا تو خزینه بود. الان دیگه چون این دلار خودش همینجوری اعتبار داره، الان دیگه ضرورت نداره پشتش طلا باشه. ارتباط دلار با طلا قطع. 1971 حدود 8-9 سال قبل از انقلاب ما. از اینجا به بعد دلار شد پول بدون پشتوانه. یک کلمه به کار میبرن تو اقتصاد، این ماشین فیات هست ایتالیایی ها. این اسم ماشینه یادتون باشه، فیات به مخفف، مخفف لاتینش در اقتصاد میشه پول بدون پشتوانه. دلار از 1971 یعنی تقریبا میشه گفت مثلا 47-8 سال پیش تا الان پول بدون پشتوانه است، یعنی فیات. این پول بدون پشتوانه، حضرت آقا اسم این پول بدون پشتوانه رو گذاشته جادوی پولی و مالی دشمن. دشمن یعنی آمریکا، جادوگری میکنه، شعبده بازی. یعنی چی شعبده بازی؟ شعبده بازیش به این معناست که کاغذ بدون پشتوانه رو میکنه مثلا چیزی در حد طلا. شنیدید زکریای رازی شیمیست بود دیگه، شیمیدان بود، کیمیاگر بود، تلاش کرد فلز قرمز یعنی مس رو با شیمی و ترکیبات شیمیایی بکنه طلا. فلز قرمز یعنی مس، مس رو بکنه طلا. تو ضرب المثل فارسی هم هست دیگه، یه کسی مس وجودش بشه مثلا زر بشه طلا. نتونست، داشت چشاشو از دست میداد، از بس آزمایش کرده بود. رفت پیش چشم پزشک، طبیب چشماشو درمان کرد، 2 تا سکه طلا ازش گرفت. گفت کیمیاگری یعنی این که طلا رو اینجوری دست بیاره، اونجوری نمیتونی. جان لو کسی که بنیانگذار این طرح بورسه در جهان، چند صد سال پیش زمان لویی از آمریکا، از انگلیس فرار کرد، یه نفر رو کشت، برای اینکه نگیرنش تو جزیره انگلیس فرار کرد و اومد تو هلند. خب جای نداشت زندگی کنه، رفت تو قمارخونه ها. قمار هلندی رو یاد گرفت، ازش مدل چون تو بورس تو هلند شکل گرفته بود تشکیلات بورس، شیوه اینا رو یاد گرفت، کلا گذاشت سر یه سری ها، پولاشون رو خورد، از هلند هم فرار کرد، اومد رفت توی فرانسه، رفت تو دربار فرانسه، تو شاه فرانسه لویی بهش گفتش که ببین همه سعی کردن از مس طلا درست کنن، نتونستن، من از کاغذ عادی طلا درست میکنم. گفت چجوری؟ گفت اختیار نظام مالی فرانسه رو بده من. این جان لو خیلی جانور عجیبی بوده، سیستم بانک و بورس فرانسه رو درست کرد، اینقدر محبوب شاه فرانسه شد که اتاق بغل دست، الان تو موزه ورسای اتاق جکلو جان لو بغل دست اتاق همون شاه فرانسه لویی بوده. این فرانسه از نظر مالی رشد کرد، رشد کرد، رشد کرد، رشد کرد، این بادکنک یه دفعه ترکید. این شبانه گذاشت فرار کرد رفت ایتالیا، تو ایتالیا مرد، الان قبرش زیارتگاه بورس بازای دنیا هست. این جان لو نظریش این بود که از کاغذ میتونه طلا در بیاره. چجوری؟ همینی که الان آمریکا عمل میکنه. آمریکا کاغذ چاپ میکنه میرزه توی دنیا. سالی که در ایران انقلاب شد، یک سال قبلش، یعنی 1988، مایک ملونی میگه از روزی که بانک مرکزی آمریکا راه افتاد در 1913 تا 1988 در 70-80 سال آمریکا 800 میلیارد دلار چاپ کرد، اما از 1978 به این سو سالی 1 تریلیون دلار داره دلار چاپ میکنه. بس که چاپ دیگه طلا که نیست که آقا با بدبختی از تو معدن آوردیم بیرون الان اندازه مثلا 100 گرم طلا داریم، خب بعد اندازه 100 گرم دلار چاپ کنی، همینجوری چاپ میکنن میره. یه رازی رو اکثر مردم تو خود آمریکا هم نمیدونن، مایک ملونی میگه مردم تو آمریکا نمیدونن بانک مرکزی آمریکا خصوصیه. یعنی چی؟ چجوری فدرال رزرو خصوصیه؟ 14 تا بانک اصلی یهودی مثل بانک جی پی مورگان و اینا بسته به حجم سرمایه‌شون سهامدار بانک مرکزی هن. یعنی یکی 3% سهام داره، یکی 4%، یکی 5%. بانک مرکزی آمریکا بانک خصوصیه. بانکدارای یهودی، مایک ملونی تو فیلم مستند به اصطلاح پولش میگه، میگه که بانک مرکزی آمریکا خصوصیه و این بانکی که خصوصیه توسط بانکدارای یهودی اداره میشه. اینا تصمیم میگیرن چقدر دلار چاپ کنن، اسکناس چاپ کنن. به چاپ اسکناس تو با اقتصاد میگن خلق پول، از کلمه انگلیسی create استفاده میکنن، یعنی خلق پول میکنن. بلا نسبت شماها، بلا نسبت این مکان مقدس، الان دستگاه چاپ بذاریم اینجا، شروع کنیم با هم دیگه تا فردا صبح ترابل چک 100,000 تومانی چاپ کنیم. دستگاه رو بذاریم و همینجوری یه کاغذ بدیم داخلش، از اول ترابل چک 100,000 تومانی بدیم. یه کامیون بذاریم اینجا، کامیون 20 تن پر کنیم ترابل چک 100,000 تومان. صبح زود را بیفتیم بریم تو بازار مشهد، هر چی تو مشهد بود کالا بخریم با این ترابل چکا. با یه شب تا صبح کاغذ چاپ کردیم، جادوی پولی و مالی کردیم، ولی رفتیم کالای نقد مردم رو خریدیم، کالای واقعی رو، یه کاغذی بهشون دادیم. حالا اون کاغذ ما رو میگیره میدهش به نونوایه، اون میده به راننده تاکسی، اون میده به کرایه خونش. این کاغذا میچرخه، اما چه بلای سر جامعه میاره؟ بدهی بار میاره. نظریه بدهی در اقتصاد چیه؟ پروفسور کورتن، کتابش تو ایران ترجمه شده، سرمایه‌داری فردا، میگه وقتی شما خلق پول میکنید خلق ثروت نمیکنید، دارید خلق بدهی میکنید. خیلی معادله پیچیده است. ببینید جمله یادتون باشه، الان میگن هر کس پول رو بشناسه 80% علم اقتصاد شناخته. خیلی پول شناسه، اصلا پول پدیده بسیار عجیبیه، تصورتون نباشه که پول یه چیز ساده ایه. 23 سال پیش مقام معظم رهبری میرن حوزه علمی قم در دیدار فضلا، الان رو سایتشون هست، رو سایت ایشون میتونید مطلبو ببینید. 1374، 23 سال پیش ایشون میگن میخوام مشکل اقتصاد رو حل کنیم، باید مشکل بانک رو حل کنیم، میخوام مشکل بانک رو حل کنیم، باید مشکل پول رو حل کنیم. آقایان بروند بنشینند بررسی فقهی کنند پول در اسلام یعنی چی. ایشون نفهمید میخوام مشکل اقتصاد رو حل کنیم، خب بریم شروع میکنیم، پول همینی که هست. مشکل اقتصاد تو بانکه، مشکل بانک تو پوله، باید بری ببینی پول چیه. 23 سال پیش 23 سال طول کشید تا حجم زیادی از پژوهشگران ما در حوزه مباحث نظری غربی و مباحث دینی بررسی کنن تا معلوم بشه پول چیه. امام سال 63 فرموده بود پول نباید کار کنه. الان پول کار میکنه دیگه، طرف میره پول میخره، نگه میداره، بعد فردا میاد میفروشه، دلار میخره اینقدر میفروشه، خرید و فروش میشه. چجوری مسخره است؟ اینجوری که شما یه سیستم سنجش آمریکایی انگلو ساکسون میشناسید اینچ و یارد، یه سیستم سنجش فرانسوی میشناسید میلیمتر و سانتی متر. هر اینچ آمریکایی‌ها 2.5 سانتی متر فرانسوی است دیگه. فردا از خواب بیدار بشید ببینید یه سانتی متر شده مثلا 5 اینچ. خب خندتون میگیره. آقا چرا این دو تا این واحد دارن با هم خرید و فروش میکنن، کم و زیاد میشن؟ دو تا واحد سنجشن، نباید دخالت کنن تو این قضیه. نظریه پول غربی چی میگه؟ 5 6 تا مؤلفه در تعریف پول داره. پول ذخیره ارزش نیست. 1. ارزش توش ذخیره نیست. 2. کار میکنه. 3. یعنی خرید و فروش میشه. 3. ارزشش بسته به اینه که چقدر بچرخه. یعنی یه ترابل چک 100 هزار تومانی شما بده به اون، اون بده به اون، این که بچرخه ارزشش میره بالا. 4. پول زمانی مهمه که اقتصاد پشتش اقتصاد بزرگی باشه. حالا اقتصاد آمریکایی اقتصاد مثلا چند تریلیون دلاریه، خب پولش قوی تره. اقتصاد مثلا فرض کنید افغانستان یه اقتصاد ضعیفیه، پولش ضعیف تره. اینا تو اسلام هیچ کدومش قبول نیست، این چهار تا مؤلفه. امام میفرماد در فقه پول نباید کار کند. 1363 میفرماد اگر پول کار کنه مردم پولشون رو میذارن تو بانک، میرن میشینن خونه، تولید نابود میشه، پولشون براشون کار میکنه. در اسلام پول نباید کار کند. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری شیرازی، ایشون میفرماد که از همین نظریه امام رو گرفت، کتابی نوشت به اسم پول نباید کار کند. ایشون میفرماد که پول نباید کار کند، باید پول ذخیره ارزش باشه. یعنی چی؟ یه سکه طلا یه پول دیگه. این سکه طلا رو شما بذارید با چکش بزنید لهش کنید، صافش کنید، لهش کنید، یه گوله بشه دیگه پول نیست، اما همچنان میارزه. چرا؟ چون طلاست. طلا تویش ذخیره، ارزش تویش ذخیره است. پس پول در اسلام باید ذخیره ارزش باشه، ارزش ذاتاً داخلش ارزش باشه، ارزش داره دیگه، میدونیم که چقدر میارزه. دوم اینکه نباید خرید و فروش بشه. یعنی چی؟ یه سکه طلا داریم بهار آزادی تو ایران، وزنش انقده، عیارش هم انقده. این همین سکه رو پاکستانیا داشته باشن، بهار آزادی نباشه، یه چیز دیگه روش نقش بسته باشه، وزنش و عیارش همین باشه. همینو هندیا داشته باشن، ژاپونیا، چینیا، اینور فرانسویا، انگلیسیا، مکزیکیا، اون که وزنش و عیارش یکیه، همش که طلاست، وزنش هم یکیه، عیارش هم یکیه. خب اینا خرید و فروش نمیشه دیگه. فقط اسم این تو ایران بهار آزادی، اسم اون تو اونجا یه چیز دیگه است. پس اولا باید ذخیره ارزش باشه، ثانیا نباید کار کنه. برای که کار نکنه، خرید و فروش نشه، تراز باید بشه دیگه. سوم، الان اگه یه سکه باشه، سکه رو بدیم دست ایشون، ایشون بده کرایه تاکسی به بعدی، بعدی بدهش به نونوا، بعدی بده به صابخونه، بعدی بده به میوه. این سکه رو اینجا بذاریم بمونه راکت یا بچرخه توی بازار، قیمتش بالا پایین میشه؟ نه. سکه چه بچرخه دست مردم چه اینجا باشه، ارزشش بالا پایین نمیشه. پس اینی که میگن ترنوور مالی باید باشه تا پول ارزشش بره بالا، این غلطه در اصل. 4. اینکه اقتصاد آمریکا بزرگه، اقتصاد چین بزرگه، اقتصاد آلمان بزرگه، پس پولش ارزش بیشتری داره. اقتصاد ما کوچیکه، اقتصاد افغانستان کوچیکه، پول ما ارزش کوچیکتری کمتری داره. بریم سراغ همون سکه. سکه ما و سکه آلمانیه، سکه ما و سکه چینیه، وقتی دوتاش هم وزن و هم عیارن، آیا قیمتشون کم و زیاد میشه؟ نه. پس ببینید در فقه این چهار مؤلفه، پول باید ذخیره ارزش باشه، کار نکنه، ارزش پول بسته به ترنوور مالی و گردشش نداره، ارزش پول بستگی به اقتصاد پشت سرش نداره. چرا پول امروز دچار مشکله؟ چون این چهار تا مشکل رو داره و این در فقه اشکال داره. امروز دیگه ما نظریه پول در اسلام داریم دیگه. خب جادوی پولی و مالی دشمن چیه؟ این چهار تا. اینا جادوگریه، شعبده بازیه. یه کاغذی چاپ میکنن تو آمریکا، چون خیلی این پول تو دنیا میچرخه دست همه، همه دنیا دارن با دلار کار میکنن دیگه، هی اقتصاد آمریکا ارزشش میره بالاتر. خب این چه کاریه؟ آمریکا کاغذ چاپ میکنه، میرزه تو دنیا پشتش هم طلا نیست. بعد این کاغذه چون هی زیاد دست به دست میشه، سودش تو آمریکا میره بالا. دوم این که چون آمریکا یه اقتصاد چند تریلیون دلاریه، پولش قوی تر از مثلا پول کویته، پول مثلا پاکستانه. بعدش هم پوله که اصلا پشتوانه نداره. اینا اصلا اشکال داره ذاتن. چه بلایی داره سر اقتصاد جهان میاره؟ 67 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. به کی؟ به هیچ کس، به چاپ پول بدون پشتوانه. کل درآمد جهان چقدره؟ رو کاغذ 45 تریلیون دلار. الان چقدر بدهی داره؟ 67 تریلیون دلار. پس اقتصاد جهان ورشکست شد. از این بدهی چقدرش مال آمریکاست؟ 21 تریلیون دلار. چقدر درآمد داره؟ 4 تریلیون دلار. این چاپ پولی که آمریکا شروع کرده، اول داره پدر خودشو در میاره. صبر کنید حالا. این که فرمود اسرائیل رژیم صهیونیستی 25 سال دیگر رو نمیبینه، به قول کارشناسان زودتر از رژیم صهیونیستی آمریکا 25 سال دیگر رو نمیبینه. ببینید به شدت این سیستم مالی همینجوری داره کاغذ چاپ میکنه. چین بازار دنیا رو گرفته دیگه، ولی چین الان یکی از مشکلات اصلیش چاپ پول بدون پشتوانه است. چین می‌خواست جانمون از آمریکا شروع کرد پول چاپ کردن. کشورها الان به رنگ قرمز در اومدن. یعنی نقشه‌ای که اکونومیست ریدرز دایجست منتشر کرده، این سایت، به سایتش سری بزنید، آمریکا قرمز، کانادا قرمز، مکزیک قرمز، برزیل قرمز، اروپا قرمز، چین قرمز، هند قرمز، ژاپن قرمز، استرالیا قرمز. این رنگ قرمز یعنی چی؟ تو راهنماش می‌بینید نوشته higher debt یعنی بدهی بالا، رنگ سبز نوشته lower debt یعنی بدهی پایین. کشوری که بدهی رنگشون سبزه تو آسیای میانه و آفریقا، اینا بدهیشون کمه. یعنی چی؟ یعنی پول کم چاپ میکنن، پول چاپ نمیکنن. تو ایران بهش میگن استقراض از بانک مرکزی. چرا پول ایران ذلیل شده؟ چون نسبت به 5 سال پیش، دولت تو 5 سال گذشته که سر کار اومده نقدینگی رو 3 برابر کرده. این نقدینگی از 2 زاویه میاد: 1 از خلق پول و چاپ پول بدون پشتوانه، 2 از خلق نقدینگی توسط بانک‌های عمومی. 2 تا خلق داریم: خلق پول توسط بانک مرکزی، خلق نقدینگی توسط بانک‌ها. این 2 تا در آخر دوره احمدی نژاد 1/3 الان بوده. دولت تو 5 سال نقدینگی رو تو کشور رسونده به اصطلاح 3 برابر. اینه که مثال عادیش توی اقتصاد، اقتصاددانا میگن چی؟ میگن که شما یه کاسه ماست داری، باش میشه 1 پارچ و تنگ و مثلا 1 تشت رو دوغ درست کرد. حالا این کاسه رو بریزیدش توی حوض، ممکنه آب یه کمی رنگ سفیدی بگیره، ولی دیگه دوغ نیست. حجم دارایی ما و حجم مالی ما چقدر بوده؟ وقتی هی پول چاپ کنی یعنی آب گرفتی داخلش، وقتی خلق نقدینگی میکنی یعنی این ماسه رو هی شلترش کردی، دیگه دوغ نیست، یه آب سفیدیه. این مبتنی بر کدوم سازوکاره؟ بر همون چیزیست که بهش میگن علم اقتصاد. علم اقتصاد میگه مطلقا این روش ها درست. و این که الان هشتگ زده شده چرا ساکتی؟ یعنی استاد اقتصاد چیکارش میخواد بکنید این قضیه رو؟ این دستپخت شماست، نه دستپخت اسلام. اسلام تعریفش از پول مشخصه. رهبر جامعه اسلامی میگه آقا جان باید جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. شما موضعتون نسبت به حرف رهبری چیه؟ به فرض که حرف علمی دارید روبروش دیگه، میگه آقا این حرف ایشون غلطه از نظر مثلا علمی، چجوریه؟ چی دارید براش پاسخ بدید؟ جادوی پولی و مالی دشمن اینیست که دیدید، و دیدید که اسلام ما به ازای این الان امروز حرف داره تو ایران. جادوی پولی و مالی دشمن پدر اقتصاد جهان رو در آورده. جنگی که امروز در جهان مطرحه، دلار با حرف کیسینجر که میخواهید جهان رو کنترل کنی، پولش رو کنترل کنید. چجوری پول رو کنترل میکنن؟ یه پول گذاشتن مبنای اقتصاد جهان. همه پولا با این سنجش میشن: یورو اروپا، یوان چین، ین ژاپن، روبل روس‌ها، ریال ایران. حالا ایشون میفرماد کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنی. بعد میان مغلطه میکنن، میگن که آقا مگر اقتصاد ایران با آمریکا رابطه داره؟ مگه ما مراوداتی با اقتصاد آمریکا داریم که بخوایم پایه مثلا دلار رو کم کنیم؟ ما کلا 50 میلیون دلار پسته و فرش ما میدیم، یه قطعات اونا میدن، پولی نیست. چرا مغلطه میکنید؟ ایشون گفته منظور مراودات از حیث اینکه مثلا ما چقدر ریال میدیم به دلار معامله میکنی، منظور اینه که پایه پول در ایران، مبنای پول در ایران دلاره، ریال نیست. اقتصاد ایران با دلار سنجش میشه. ایشون منظورش اینه، میگه آقا ارتباط با دلار رو قطع کنید، جادوی پولی و مالی کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. این جادوی پولی مالی رو متوجه شدید، آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بزنید. از این رو دوستان جوان، ما امروز درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم. در این جنگ تمام عیار اقتصادی کشور درگیر جادوی پولی و مالی دشمنه. اگر روزی در 1360 امام راحل وقتی بنی صدر از فرمانده کل قوا عزل شد و از ریاست جمهوری عزل شد و رفت، خود حضرت آقا شد فرمانده کل قوا، فرمود حصر آبادان باید شکسته شود. اولین پیروزیمون اونجا بود دیگه، اول محاصره آبادان شکسته شد، بعد پیروزی بعدی. امروز حضرت آقا میفرماد که جادوی پولی و مالی دشمن شکسته شود. یعنی دیگه تدبیر مستقیم نظامی نیست، تدبیر مستقیم اقتصادیه. جنگ سخت نیست، جنگ نیمه سخته. ما در آینده مباحث بیشتری از این رو در رسانه منتشر میکنیم، در فضای دانشگاهی مطالب عمیق و کارشناسی بیشترش رو میگیم. امروز کارگروه های جنگ ارضی و جنگ اقتصادی در نهادها و دستگاه مختلف تشکیل شده، خود حضرت آقا داره پیگیری میکنه موضوع رو. در دولت قبول نداشتن، خب اخیرا خود رئیس جمهور، خود معاون اول، خود وزیر امور خارجه آمدن گفتن جنگ اقتصادیه. این یه گام به پیش بود، قبول کردن که جنگ اقتصادیه. استادان اقتصاد تو این زمینه به شدت منفعلن، اینا باید پاسخگو بشن. نمیشه تو این مملکت پول بیت المال بدی استاد دانشگاه، جوانای مردمان ببری بنشونی سر کلاسای دانشگاه، بعد حرفی که درس میدن به درد کف جامعه نخوره. باید جوابگو باشن. اینایی که تو تمام این سالها وقتی میگفتیم مسخره میکردن، حالا بیان جواب بدن. اما دوستان جوان مؤمن انقلابی مدام میگن آقا جان ما باید بریم سوریه، بریم یمن، تو کار فکری فرنگی این کارو بکنی، تو کار مثلا سیاسی این کارو بکنی. میگیم نه، نسل شما فرزند زمان خیشتن باشه نگاه به پشت سرش نمیکنه، نگاه به دوره جنگ فرهنگی و جنگ نظامی و دفاعی و جنگ سیاسی نمیکنه. 40 سال گذشته، شما نسل دهه پنجمید. دهه پنجم یعنی ما رسیدیم به آخر 50 سالگی عمر جمهوری اسلامی انشالله. در 1407، الان 1397، در 1407 شما که انشالله 10 سال دیگه اومدید بالا، ایران باید در بخش قدرت مالی، قدرت پولی مواجهه با این موارد سرآمد باشه. ما امروز باید بریم به سمت تبیین الگوی معیشت اسلامی. کارآمدی اسلام رو در سیاست نشون دادیم در ولایت فقیه، کارآمدی اسلام رو در جهاد و شهادت نشون دادیم، مدافعان حرم که دو نسل شما بودن و نسل قبل از شما هم در دفاع مقدس. کارایی اسلام رو باید تو معیشت و زندگی مردم نشون بدیم. پس صدفه الان چیه؟ تهدیدی که الان دیدید شروع شده، مشکلاتی که تو جنگ ارضی دشمن برای پول ما به وجود آورده، تئوریای غلطی که تو دولت ما پیاده شده توسط کسایی که دکترای اقتصاد و دکترای مدیریت مالی داشتن، اینا اون سنگه بود، آمده داره گوشت نرمتن این بدن اقتصاد نابود میکنه. حالا باید از این جوهر اسلام و ایران ترشح کنیم به این سنگ تهدید اقتصادی، یه مروارید اقتصادی هم اینجا بتراشیم. همونطوری که تو دفاع مقدس یه مروارید در سیاست، یه مروارید تراشیده شد، این مروارید کار نسل شماست. نسل شما باید سواد مدیریت مالی ببینه، پیدا کنه. لزوماً هم تو دانشگاه اقتصاد نیست. مثال حسن باقری رو زدم برای اینکه حسن باقری یه روز مشق نظامی نکرده بود شد یک ژنرال ارشد جنگ. ذهن‌های جوان مؤمن انقلابی وقتی فکر می‌کنن چیکار کنیم این مشکل، خدا برکتی به این ذهن‌ها میده، فکرایی از توش تراوش می‌کنه که بتونن تأثیر بگذارن. ببینید در سیاست قبل از انقلاب کسانی مؤثر بودن که حرفای سیاسی نخونده بودن، در دفاع مقدس کسایی مؤثر بودن که مشق نظامی نکرده بودن در دانشگاه نظامی، در زد و خوردهای فکری فرهنگی دوره بعد از دفاع مقدس کسایی موفق بودن که محصول دانشگاه و حوزه علمیه نبودند. خیلی مهمه. و امروز در جنگ اقتصادی کسانی موفق خواهند شد به حول قوه الهی که از در دانشگاه اقتصاد عبور نکرده باشن. باز تکرار میکنم، الان هشتگ زدن که آقا چرا ساکتید؟ نمیتونن پاسخ بدن استاد اقتصاد. نمیدونن بگن چیکار باید کرد با این مشکلی که پیش اومده. این چیزایی که خوندن به درد این میگه کسایی که بین شما کسی اقتصاد خونده باشه میدونه علم اقتصاد فقط فرمول حل میکنن، هی مشتق گیری میکنن، با فرمول ریاضی که نمیشه مشکل اقتصاد حل کرد. طمعی که توی جامعه افتاد به جون مردم، طمع رو که نمیشه ریاضیش کرد، آقا طرف میره هر چی از ذخیره میکنه، انبار میکنه و میره مثلا دلار و دلار پهنا میخره میفروشه، اونه که نمیشه با عدد و رقم محاسبه کرد. لذا طولانی شد ببخشید. ببینید پس ما الان استراتژی آمریکا رو چی داریم؟ یک، کشور رو میخواد بزنه زمین، پولشو بزنه زمین. الان هدف دشمن اینه که پول جمهوری اسلامی رو بزنه زمین، جمهوری اسلامی رو نابود کنه. استراتژی جهانیشون چیه؟ میخوای جهانو کنترل کنی، پول جهانو کنترل کن. با پولی که دارن جهانو کنترل میکنن، یعنی دلار، پولشون بدون پشتوانه است. این پول بالاخره یه جا آمریکا رو نابود میکنه، این حبابش. هر کشوری ارتباطش با دلار قطع کنه، آمریکا قدرتش تضعیف میشه. جنگی که با چین و روسیه شروع کرده و با برزیل و آفریقای جنوبی و جای دیگه، چون این کشورها ارتباطشون رو با دلار سعی کردن ضعیف کنن. کشور مالزی ضعیف، کشور ونزوئلا ضعیف کرد، زدن بیچارش کردن. هر کشوری بخواد ارتباطش با دلار رو کم کنه، آمریکا پدرش رو در میاره، چون آمریکا شیشه عمرش تو این قضیه دلارشه. امروز هم مقام معظم رهبری تمرکزشون رو گذاشتن رو این تدبیری که 28 شهریور 1395 دادن، اینه که کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو بزنید. امروز هدف استراتژیک ما زدن آقایی و سروری دلار. نسبت خودتون انشالله با این موضوع تعریف کنید. اگر نسبت خودتون رو با این موضوع تعریف کنید، میشه فرزند زمان خیشتن. اگر آوینی میدرخشه در فرهنگ دفاع مقدس و فرهنگ هنر انقلاب اسلامی، اگر کسانی مثل مثلا شهید حسن تهرانی مقدم، شهید مجید شهریاری، شهید حسن باقری، شهید صیاد شیرازی، اگر اینا تو دوره‌های مختلف می‌درخشن، از نسل شما کسانی انشالله در آینده باید بدرخشن که از الان بشینن فکر کنن چه باید کرد برای این سازوکار اقتصادی. خیلی از مسیرهاشو تبیین شده، به مرور داره اعلام میشه، ولی باید موج مردمی بشه. صف نیروهای انقلاب برای این جنگ اقتصادی، جنگ معیشتی رقم بخوره و ما نشون بدیم اسلام کار آمده، نشون بدیم اقتصاد غیر ربوی یعنی چی، نشون بدیم معیشت دینی یعنی چی. نه اینکه یه کسایی برن دلار 4200 تومان بگیرن برن بخورن، نمیدونم هزار کس یک کثافت کاری کنن بعد به اسم اسلام هم تمامش کنن. این امکان پذیره. در این سفارایی و در این جنگ اراده های معیشتی و اقتصادی، به حول قوه الهی جریان انقلابی اسلامی پیروزه. چرا؟ دلیلمون چیه؟ سندمون کجاست؟ چون اقتصاد ربوی جنگ با خداست. تو قرآن فرموده که ربا جنگ با خداست. اون اقتصادی که همجوری کاغذ چاپ میکنه، این بدترین نوع ربا دیگه، چون ربا یعنی سودخاری. اینا دارن سودخاری مطلق میکنن، یعنی ابر ربا. کسی که ربا میخوره جنگ با خدا و رسول خدا میکنه و در جنگ با خدا و رسول خدا حتما طرف مقابل شکست میخوره، نه خدا و رسول خدا. و ما اگر توفیق داشته باشیم در جبهه خدا و رسول خدا باشیم، قطع یقین پیروزی از آن ماست که فرمود فإن حزب الله هم الغالبون. این از نسل شما به دور که در این جنگ اراده ها و جنگ اقتصادی شما نسل انقلابیون بعدی خدای نخواسته در آن سوی جبهه باشید، در جبهه به ظاهر علمی و دانشگاهی و تئوریک و یه سری فرمول های ریاضی مشتق گیری و اینجور حرفا. و انشالله که خدا توفیق بده که در جبهه خدا و رسول خدا علیه نظام ربوی جهانی درگیر باشید. انشاءالله و السلام.